یادم سو
به فکر هیچی نباش دونه به دونه غمی قصه به قصه شبم عشقی روز صبح شه کاش فقط تیکا.
با اعلام ساعت 19 دعوت میکنم همراه باشید و شنونده برنامه بدون خط خوردگی.
الو بفرمایید.
میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید؟
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، مردم عزیز ایران، شنونده‌های خوب بدون خط خوردگی، شبتون بخیر باشه. من حمید عبیری به اتفاق دوستان همکارانم با شما خواهم بود با بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست، ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن گویای رادیو گفتگو، اینا پلای ارتباطی ماست با شما شنونده عزیز رادیو گفتگو، لطفاً با ما در ارتباط و در تماس باشید. شما میتونید نرم افزار کاربردی ایران صدا رو از طریق وبگاه iranseda.ir روی تلفن همراهتون نصب بکنید و شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو باشید. نشست شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی به ریاست رئیس قوه قضاییه برگزار شد. در این نشست آیین‌نامه اجرایی نحوه و میزان دسترسی به اطلاعات مرکز داده‌های قوه قضاییه در اجرای تبصره‌های 1 و 2 ماده 650 و تبصره 1 ماده 651 قانون آیین دادرسی کیفری بررسی شد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در این جلسه ضمن تشکر از حضور اعضای شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی گفت انشاءالله با توجه به کاری که در این آیین نامه انجام شده است معطلی زیادی نداریم و با توجه به اینکه نظر بخش‌های مختلف در رابطه با این آیین نامه دریافت و اعمال شده است در این جلسه آیین نامه را نهایی می‌کنیم. حاضران هم اگر نظر و پیشنهادی دارند ارائه دهند. ساعت 19:04 است. دعوت میکنم با اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی همراهمون باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
رئیس اتاق ایران با انتقاد از بررسی شتاب زده لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس جلوگیری از تداوم روند فعلی رو خواستار شدند. بقیده ایشون دامنه وسیع اثرگذاری قانون تجارت به وضعیت بخش خصوصی و اقتصاد ایران ایجاب میکنه که در تدوین و تصویب اون نظرات بخش خصوصی و نخبه های اقتصادی هم اخذ بشه و عجله در اصلاح اون یقینا به فعالیت های تجاری اثرات منفی خواهد داشت. این موضوع رو میخوایم بررسی بکنیم در گفتگو با جناب آقای مسعود دانشمند، رئیس خانه اقتصاد، و جناب آقای محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای دانشمند سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
سلام خدمت شما عرض میکنم، شنوندگان عزیز برنامهتون، همکارانتون، و امیدوار هستم که برنامه خوبی داشته باشین و همینطور هر جا هستین وقت خوبی داشته باشین.
متشکرم. آقای حسینی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش اومدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان گرامی و همچنین شنوندگان محترم.
ممنونم از شما. آقای حسینی عزیز، ارزیابیتون از لایحه جدید قانون تجارت چیه؟
ببینید، در رابطه با اصلاح لایحه قانون تجارت، با توجه به گذشته فکر می‌کنم دیشب حدود نزدیک 50 ساله.
بله.
که از قانون اولیه گذشته و این قانون الان با شرایط تجارت جهانی در خیلی از موادش و خیلی از شرایطش اون شرایطی رو که امروز مردم نیاز دارن برای حوزه تجارت رو نداره.
بله.
این رو هیچ کس، یعنی اصلاحش رو من فکر نمی‌کنم که ضروری ندونه.
بله.
و این لایحه توسط دولت از سنوات گذشته مجلس‌های قبلی ارسال شده بود و توی مجلس‌های قبلی هم بررسی‌های توسط کمیسیون‌های مختلف شکل گرفته.
بله.
امروز که بحث مطرح می‌کنن که بحث حالا شتاب زدگی وجود داره، من می‌خوام بگم این شکلی نیست. کل لایحه تجارت که تعداد حدود شاید 1000 خورده ماده هست که اینا به صورت بخش بخش در کمیسیون داره مطرح میشه با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مرکز پژوهش ها، حتی هر قسمتش که نیاز به کارشناسی های خاص خودش هم باشه از کارشناسان خبره دعوت شده و دعوت میشه.
بله.
و شرایطی رو که در صحن علنی دوستان فقط صرفا دیدن که اینو به پای شتاب زدگی تصویب این قانون گذاشتن، من این رو خیلی از نظر کارشناسی قبول ندارم، چون اصلا صحن علنی مجلس، من اعتقاد خودم دارم که با توجه به سلایق مختلفی که وجود داره و شرایطی که در آیین نامه داخلی مجلس هست، جای بحث‌های کارشناسی و مواردهای اینچنینی کمتر بوده و کمتر هست.
بله.
هم در مجالس‌های قبل هم در مجلس فعلی. حتی ما خودمون به عنوان کارشناس یک اعتقادی رو داریم که اگر ما کمیسیون هامون به یه شکل دیگری مثلا شرایط رو مهیا میشد طبق آیین نامه داخلی که بحث‌های کارشناسی خیلی بیشتر اونجا صورت میگیره و در صحنه علنی ما فقط به کلیات موضوع پرداخته میشد، شاید یکی از نگرانی‌هایی رو که هم بخش خصوصی حتی به نوعی خیلی از کسانی که زحمت برای این لایحه کشیدن امروز نگران هستن اینه که با یک پیشنهاد در صحنه علنی که شاید خیلی پایه کارشناسی نداره، قسمتی از اون قانونی که به صورت یک کامل تعیین شده مورد خدشه‌ام واقع بشه یا یه جاهایی یک به نوع اصلاحاتی صورت بگیره که اون اصلاحات خیلی شاید به صلاح هم نباشه.
بله.
لذا ما اعتقاد داریم که این قانون باید اصلاح بشه. بخش خصوصی هم من یقینا میدونم که به این موضوع اذعان داره که این قانون امروز پاسخگوی نیازهای کشور نیست. یه نکته رو من میخوام بگم که شاید شما امروز باش برخورد دارید.
بله.
بحث چند شغلگی یا چند عضو هیئت مدیره ای که خیلی از افراد در جامعه ما الان هستن.
بله.
یا تشکیل مثلا شرکت های هرمی رو که تو این چند سال خیلی مود شد و با رقم های بسیار کمی شرکت ها ظرف مدت کوتاهی ثبت شدن بر اساس همین قانون تجارت ما و متاسفانه فعالیت های غیر اقتصادی در اقتصاد ما انجام دادن و امروز ما داریم تبعات اونها رو میپردازیم. در قانون تجارت اون روز نسبت به شرایط جهان الکترونیک، معاملات الکترونیکی، رفتارهایی که امروز وجود داره،
خب
ما این نقیصه رو بسیار داریم مشاهده میکنیم. ولی این که دوستان مطرح میکنن در بحث صحنه علنی سرعت زیادتر بوده، من اعتقاد دارم که تازه ما میتونستیم رو به صورت یک پکیج کامل یک رأی بگیریم و خیلی حتی وارد مباحث جزئیاتش هم نشین، ولی
بسیار.
دیدن دوستان که جزئیات هم به صورت خاص مطرح شد، اونجا همه قرائت شد، دوستان مخالف و موافق صحبت کردن و در نهایت قسمت اولش یا فصل اولش مورد تصویب قرار گرفته که امیدواریم تو این زمینه، اتفاقا من از بخش خصوصی خواهشو دارم از همه کسانی که فکر میکنن نیاز به کمک به این موضوع هست بیان کمک بکنیم، نه اینکه خب... فقط بگیم انجام ندیم. ما هم که الان خودتون میدونید مجلس روزهای آخرش از لحاظ این مجلس دهم دیگه، ما فکر میکنم از دو سه ماه دیگه به شرایط انتخابات نزدیک میشیم، شاید فضایی که به کار کارشناسی بیشتر بشه، از 15 آذر هم که بحث بودجه مطرح میشه.
اجازه میفرمایید نظرهای دانشمند رو هم بشنویم در این خصوص؟
بله من در خدمتتون
هستم. متشکرم. آقای دانشمند شما ارزیابیتون چی از لایحه جدید قانون تجارت؟
بله خیلی متشکرم. من خدمت مهمانتون آقای حسینی هم از سلام دارم. عرض کنم خدمتتون ببینید که قانون تجارت اصلاح نیست، یه قانون جدید تجارت.
بله.
و این قانون فعلی که ما داریم این تقریبا حدود 90 سال پیش تصویب شده.
بله.
80 سال پیش تصویب شده و تا حالا کارکرد داشته، ولی خب با توجه به شرایط یه اصلاحی هایی به این قانون زده شده. اون چیزی که ما رو اوورد به سمت سویی که قانون جدیدی برای تجارت رو وضع بشه، تغییراتی در روابط تجاری جهانی بوده که اتفاق افتاده، مثل قضیه پولشویی هست، مثل قضیه فرانچایز هست، مثل شرکت های چند ملیتی هست، انواع اقسام شرکت ها هست، مسئله ورشکستگی هست و چیزایی و تجارت الکترونیک هست، مسئله پولشویی، همه اینا یک پیده به صورت منظر جدیدی گذاشت شده مجموعه که باید حتما آمد یک قانون جدیدی نوشته بشه. توی این قانون جدید که نوشته شده که من اگر درست خاطرم بیاد توی این اواخر دولت دوم آقای خاتمی بود که نوشته شد این قانون، ما اونجا راجع به این بحث کردیم، دیدیم که یه چیزی نزدیک به از این 1000 مثلا نزدیک 1300 تا 295 ماده‌ای که داره، در حدود 600 خورده مادهش مربوط به نحوه تأسیس، اداره، مدیریت و خاتم ختم یا انحلال شرکت‌های مختلفه.
بله.
خب ما اومد پیشنهاد کردیم که بیایم این بخش رو سوا کنیم به عنوان یک قانون تحت عنوان قانون تأسیس و مدیریت شرکت‌ها جدا کنیم. قانون تجارت که شامل بخش خود اسناد تجاری، تعریف تاجر، روابط تجاری، عرض کنم به شما که در مورد دلالی، در مورد حمل و نقل، در مورد اسناد تجاری، چک و امثال هم میشه و حتی ورشکستگی در انتهاش، این رو هم بکنیم یه قانون تجارت.
بله.
بنابراین یه حجم 1200 رو تقسیمش کردیم تقریبا به دو تا بخش که اون بخش شرکت ها به صورت ثابت میمونه. الان هم ما سر همین موضع هستیم که اون بخش رو سوا کنیم، اون بخش رو به عنوان یه قانون مستقل در نظر بگیریم.
بله.
این قانون رو هم قانون تجارت هم میمونه. حالا ببینید ضرورتش کجاست. ببینید که همه کسانی که تو فعالیت اقتصادی هستن به نحوی با این قانون در ارتباط هستن، سرمایه گذاری خارجی که بخواد به تو کشور به نحوی با این قانون در ارتباط هست، فضای کسب و کارش کشور با این قانون در ارتباط هست. پس به عنوان یه قانون مادر که همه فعالیت های اقتصادی کشور رو به نوعی میخواد پوشش بده، باید ما با دقت و ظرافت یه قانون جامع کامل و مانعی رو تصویب بکنیم که بتونه این فضا رو برای ما گسترش بده و بعد این اطمینان خاطر رو به فعالین بخش اقتصادی کشور بده که با این قانون میتونن منافعشون حفظ باشه و بتونن حوزه فعالیت خودشون رو داشته باشن.
بله.
کاملا من با حرف آقای حسینی هم موافقم. بحثم شرکت های هرمی هست، اینا خب باید تو قالب شرکت ها بیاد که چگونه باشه. یه بحثایی هم مطرح هست با همین کارت عضویت و کارت بازرگانی و تجارت هایی که به این شکل اتفاق میفته، او هم باید یه جایی دیده بشه. بعد بحث چک هست که اساسا امروزه با توجه به اینترنت بانکینگ و به اصطلاح بانک های الکترونیک و فلانی حرفا، اساسا دیگه چک این کار کرده قدیم رو از این منظر نداره. یه منظر دیگه مسئله پولشوییه که چک دیگه، چک حامل و زهرنویسی چک و امثال هم دیگه اصلا به طور کل داره از بین میره با قانون پولشویی. که بنابراین باید روشن باشه یه چکی که من صادر میکنم در بچه جنابالی، باید خود جنابالی تشریف ببریم بانک و وصول کنه، دیگه نمیتونیم پشتش بنویسیم. بعد بحث دیگه این است که تاریخ روی چک باید برداشته بشه، اسناد برای پرداخت های بعد دار معجل اسناد بشه سخته است و براته، چک پرداخت نقدیه.
اینا که هنوز تصویب نشده شده؟
نشده. من دارم تو با شمای کلی قانون دارم عرض میکنم تو خود قانون. بنابراین ما با توجه به تجارت الکترونیک، اسناد الکترونیک، امضای الکترونیک، ما یه قانون دیگه می‌خوایم تجارت برای این مواردش رو می‌خوایم. بحث مثلا دلالیه که ما تو جامعه دلالی خلاف شکل بدی داره تعریف میشه، با حالی که دلالی یه بحث کاملا به حساب بین‌المللی به عنوان بروکریج که حتی در دنیا هست، ما هم اینو باید داشته باشیم. اینا رو باید ما درست‌تر ببینیم. بنابراین من فکر میکنم که گلایه‌ای که اتاق ایران کرده که چرا با سرعت تصویب میکنیم، اتاق ایران معاونت پارلمانی داره، باید در تمام لحظات تصویب این قانون و بحثش در کمیسیون ها باید اونجاها حضور پیدا میکرد و حرف خودش اونجاها میزد، حرف بخش خصوصی رو، فعالین بخش اقتصادی کشور رو باید اونجا مطرح میکرد که نشده. حالا همه اینا باید دستن، من حتما با آقای حسینی موافقم صحنه علنی مرکز جای بحث کارشناسی نیست، جای بحث کارشناسی جاش توی کمیسیون های مجلس تو مرکز پژوهش های مجلس و بعد دعوت از کارشناسان مختلف و فعالین اقتصادی که بیان تو کمیسیون ها نظراتشون رو مطرح کنن. حالا ما گلایه‌مون است که این اتفاقا نیفتاده یا خیلی کم افتاده. توقع ما این هستش که این قانون که حالا 80 سال داشته کار میکرده، حالا بتونه 5 سال دیگه هم کار بکنه. این قانون که یه چیزی در حدود مثلا دولت دوم خاتمی نوشته شده و مطرح شده و تمام دولت آقای احمدی نژاد و 7 سال دولت آقای روحانی تصویب نشده، عجله براش نداشته باشیم.
یعنی شما معتقدید برای تصویب این قانون باید بخش خصوصی هم دعوت میشد، نظرات بخش خصوصی هم به هر مد نظر قرار میگرفت، با یه جنبندی از بین نظرات بخش خصوصی و نمایندگان محترم مجلس و کارشناسان دولتی به یک قانون واحد میرسینی؟
حتما نقطه نظرات مجلس محترم هم لازمه، برای اینکه ببینید ما همه باید به این نگاه بکنیم که یک فضای کسب و کار بسیار مطمئنی در بستر قانون تجارت به وجود بیاریم که همه بتونن تو اون با اطمینان خاطر کار بکنن، نه اینکه یه قانونی باشه که ما فکر کنیم دو روزی مهم عوضش بکنیم. خب به هر حال یه چیزایی الان تو دنیا وجود داره مثل مسائل پولشویی بسیار هم جدیه. خب باید حتما تو قانون باید دیده بشه.
بسیار خوب. متشکرم. آقای حسینی شما نظرتون چیه؟ چرا از بخش خصوصی دعوت نشده؟ چرا نظرات بخش خصوصی دریافت نشده؟
ببینید الان شکل کمیسیون‌هایی که برگزار میشه، حتی کمیته‌های کارشناسی که ما داریم در زیر مجموعه کمیسیون هامون که شاید بیشترین کار کارشناسی رو میکنیم، 100% از نمایندگان دیوان محاسبه، سازمان بازرسی، خود اون وزارتخونه مربوطه، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، از همه اینا دعوت میشه.
بله.
بانک مرکزی در خصوص موضوعات مختلف، وزارتخونه های مربوطه. یعنی اصلا اینجوری نیست که یک مثلا اگر واقعا نمایندگان مجلس خودشون در 15 تا یا 25 تایی می نشستن یک طرف، ولی اینکه آیا هر نظری رو که اون بخش خصوصی بدهد در مقابل نظرات کارشناسی دیگران این نظر صائب می شود یا این نظر 100% مورد رأی قرار می گیره، خب این هم هست. بعضی از وقتا هست که مثلا اتاق بازرگانی یک نقطه نظری رو مطرح می کنه،
بله،
مرکز پژوهش‌ها نظر دیگری رو میده، خود وزارتخونه های مربوطه نظر دیگری رو میدن، تعدادی از نمایندگان نظرات مختلفی رو میدن و در جنبندی یک نظری رأی میاره که شاید خیلی با نظر مثلا اتاق بازرگانی همخوانی هم نداشته باشه. این که اگر همه نظرات اتاق بازرگانی 100% با اونجا نظر بیاره که بگیم مثلا اتاق بازرگانی بیاد بشینه و بنویسه و بیاره و مصوب بشه، اذا بعضی جاها هستش که خیلی وقتها این اتفاقات باعث میشه که به مذاق طرف مقابلمون که به نوعی شاید میخوام بگم که اصلی ترین فرد یا اون مجموعه استفاده کننده از این قانون هم باشن نباشه. به طور مثال من میخوام بگم خب مثلا در یه موردی سازمان تامین اجتماعی به دنبال اینه که هیچ گونه بار مالی مثلا به دوشش نیفته، ولی جمع‌بندی کمیسیون مثلا اینه که آقا در رابطه با بحث یه قشری از جامعه ما مثلا یک مصوبه‌ای رو در مجلس بگذارونیم که اون قشر از این مزایا مثلا بهره مند بشن. خب شاید خیلی مثلا به نماینده سازمان تامین اجتماعی که در اون کمیسیون هم هست ادلهش هم میاره، خیلی هم شاید حرفایی که میزنه، ولی در جمع‌بندی اون نظر رأی نیاره.
خب موضوع اینه که آیا منافع بخش خصوصی هم در این قانون جدید تجارت مد نظر قرار گرفته شده؟
بله. اصلا ببینید ما همه نگاهی که اونجا نمایندگان مجلس دارن برای اینکه بتوانن یک قانونی با یک شرایط بهتری نسبت به شرایط گذشته برای ایجاد روابط و تجارت در شرایط کنونی دنیا و در روابط بین بنگاه‌های اقتصادی در درون کشور و صاحب مشاغل ایجاد بکنه.
پس چرا بخش خصوصی نگران از تصویب قانون؟
بخش خصوصی از یک نگرانی که برخوردار هستن اینه که در بعضی جاها بعضی از اون اختیارات بخش‌های مختلف کاسته شده.
بله.
یا نسبت به گذشته مثال میخوام بزنم، اگر ما می‌خواستیم یک مثلا کارت بازرگانی رو بگیریم، خب امروز می‌بینید که وجود کارت‌های بازرگانی یک روزه و غیر روزالک در قانون تجارت بانک تجویز شده چه آثار و تبعاتی رو داشته.
بله.
خب خود این برای یک گروهی ایجاد درآمد می‌کنه، این رو در قانون تجارت فعلی مثلا شاید با یک پیشنهاد یا یک نظر کارشناسی رد بشه. آقایون میگن نه خب این در تجارت لازمه به خاطر اینکه سرعت کار رو ببره بالا. خب این تشخیص برای اینه که آقا این سرعت کار باعث ایجاد فساد شده، تبانی شده و مسائل دیگه. یا در رابطه با بحث قانون مبارزه با پولشویی، امروز الان ما خب قانون رو داریم، قانون مجزایی هم هست، شاید خب یا قانون مثلا چک رو ما همین سال گذشته اصلاح کردیم، مواردی رو که جناب دانشمند گفتن رو درش لحاظ کردیم. بالاخره ما باید با دنیا حرکت بکنیم و شرایط رو بتونیم برای شرایط موجود حضور در تجارت جهانی هم فراهم بکنیم. حالا اینکه دوستان میگن عجله، خب باید بیان، ما این صحبت مطرح شد، جناب دکتر لاریجانی هم مطرح کردن، از ریاست محترم کمیسیون اقتصادی هم این رو خواستن که یا کمیسیون های فرعی که مطالبی رو به اونها ارجاع شده در رابطه با لایحه تجارت حتما از نظرات کارشناسی بخش خصوصی استفاده بکنن. به کمیته های مربوطه که هستش ما الان خودمون داریم دعوت میکنیم و دوستان نقطه نظراتشون رو میگیریم. این نیست که اصلا حتی در داخل صحنه علنی مجلس هم در زمانی که داره رأی گیری میشه ماده به ماده و تبصره، اونجا بعد از نظر، یعنی در اینجور امورات طبق آیین‌نامه داخلی ما نظر اتاق بازرگانی به عنوان نمایندهی که اونجا گذاشته میاد صحبت میکنه و دوستان در صحبتاشون لحاظ میکنن یا در آرایی که میده.
خیلی متشکرم آقای حسینی عزیز،
زنده باشید.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
آقای دانشمند، من دو تا نکته بحث کنم.
خیلی کوتاه بفرمایید، ممنون شما.
کوتاه مرز. بله. اصلا این گونه نیست که بخش خصوصی دنبال منافع شخصی خودش باشه و قانون اونجور بخواد انجام. ما تجربه داریم، قانون امور گمرکی که الان داره اجرا میشه، این قانون در کمیسیون اقتصادی مجلس ماده به مادهش بحث شد، گفتگو شد، همه اومدن و به یک جنبندی رسید. این نیست که اگر بخش خصوصی یه حرفی میزنه پاش وایسه و اصرار کنه و حتما همون باشه. نه، بحث کارشناسی این است که استدلال میکنم و بر مبنای استدلال اون چرا که شاخص هست و خط قرمز وجود داره منافع ملیه، اونجا هست که نگاه میکنه. اگر این بحثی که میکنیم همتراز هست و همراه هست با منافع ملی، قطعا همه بهش گردن میگذارن و باید ما یه قانون مدرنی بذاریم که نگاه به آینده داشته باشه، نه یه چیزی که بخوایم به صورت دو مرتبه مشکلات ایجاد کنیم. من مسائلشو گفتم، به هر حال تو این قانون بعد بحث به صورت شرکت‌های چند ملیتی دیده نشده، فرانچایز دیده نشده. درسته در مورد به صراح ورشکستگی موارد رو خیلی توضیح دادن، اما یه سری موارد دیگه هست که توضیح داده نشده.
البته هنوز هم در صحنه علنی به تصویب نرسیده این قانون، درسته؟
یه بخشی حدود 312 ماده تو اونجا تصویب شده.
جا برای اصلاح داره پس. خیلی متشکرم.
اون جا برای اصلاح اون که تصویب شده نداره. صحبت هم ما داشتیم با مجلس محترم، ولی توقع ما این هستش که برای بقیه‌اش فرصت بذارن تا نقطه نظرات فنی و تخصصی هم کاربران و بخش خصوصی دیده بشه.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دانشمند،
شبتون
بخیر باشه و خدا نگهدار.
شب شما بخیر،
زنده باشید. ممنونم. دوستان خوب شنونده، در خصوص قانون جدید تجارت گفتگو کردم با آقای مسعود دانشمند، رئیس خانه اقتصاد، و محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس. ساعت 19:23 دقیقه است. خیلی ممنونیم از اینکه همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو شنونده هستید.
ایران بدون خط خوردگی.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه در حال طراحی سامانه راداری هستیم، گفتند که در حال طراحی سامانه راداری هستیم که برخلاف رادارهای موجود در دنیا که ثابت و استقراری هستند، این سامانه در حین حرکت با هدف درگیر میشه و اون رو منهدم میکنه. جزئیات بیشتر رو جویا خواهیم شد در گفتگو با جناب امیر سرتیپ قاسم فراوان، محقق و پژوهشگر جنگ و مدرس در زمینه پدافند هوایی. سرتیپ فراوان سلام بر شما، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
سلام به شما و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و برنامه خوب بدون خط خوردگی، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم امیر. بفرمایید که اهمیت این رادار متحرک در ارتقاء توان استراتژیک ما در چیه؟
از نظر توان، اگر اجازه بدین من برای اینکه موضوع برای شنوندگان شما در حد چند دقیقه یه مدار آشکار بشه، من بله. یه توضیح مقدم خدمتتون بگم.
بله.
استعداد داره که امروز بیشتر از هر زمان دیگر ارتشا و نیروی مسلح به تحرک و چابکی و چالاکی نیازمند.
بله.
و میدونی که این هم ضروری تر از هر زمان دیگر امروز است. حتی کشورهای پیشرفته هم اومدن به این سمت و در مقابل مثل سابق تمایل به سفارایی و مانور ارتشا ندارن. البته به این معنی نیست که اعمال قدرت و یا مانورهای عظیم هم جزء خواسته های ارتشای دنیا نیست، ولی امروز بیشتر رو آوردن به جنگ الکترونیک و نبردهای اینچنینی.
بله.
و آسان ترین هدف ها در جنگ ها همین جنگ های سفارایی است و خوشبختانه اشاره که کردیم دستاورده که شده برای اینکه در این سفارایی قرار نگیریم. و میدونین که مخفی کاری و جنگ الکترونیک و نبردهای سایبری به نفوذ به دستگاه ارتباطی و اطلاعاتی و سیالان اطلاعات هدف مقابل، معنی و مفهومش اینه که جنگ روی کرده دیگری به خودش گرفته. جنگ ها دیگه اندیشمند و هدفمندتر شدن.
بله.
تحرک و چالاکی که از جمله ویژگی های این سامانه و سامانه های مشابه هست از در حقیقت اهداف این طراحی است. و میدونین که کشور ما سال هاست تو این مسیر چابکی و کارآمدی پا گذاشته و قدم گذاشته و تا اینجا هم ما رادارها و سامانهای مختلف تاکتیکی و متحرک رو ما تحویل دادیم به یعنی با جوانان محققون اندیشمندانمون در صنایع دفاع و دانشگاه و نیروی مسلح چه ارتش چه سپاه تجهیزات مختلف رو هم از نظر سازه و در حقیقت اون سخت افزاری و بله. چه نرم افزاری تجهیزات متحرکی رو ما به چرخه عملیاتی وارد کردیم.
بله.
اما این مورد بسیار ارزشمندتر از موارد دیگه است. البته نه اینکه اونا ارزش ندارن، اونا بسیار تجهیزات ارزشمند است و اینکه ما این خود برای ما یک کلید بود، یه نقطه در حقیقت ابهام بود که ما چطوری میتوانیم که هم حرکت کنیم.
بله.
قبلا حرکت میکردیم، یه جا میستادیم کار میکردیم.
بله.
قبل از اون یه جا میستادیم فقط میجنگیدیم، بعد اومدیم حرکت کردیم یه جایی استادیم، ولی امروز میخوایم هم حرکت کنیم هم بجنگیم هم دشمن رو ببینیم. این هم راه کار رو برای دشمن ها بسیار سخت میکنه و هم کار رو برای خودمون تسهیل.
بله.
بنابراین ما الان اگر انشاءالله تعالی این چیزی که طراحی شده و به نتیجه برسه که 100% خواهد رسید.
بله.
برای دنیا هم جای شگفتی و تعجب خواهد بود. و
پس این فناوری صرفا در داخل کشور ما داره تولید میشه، یعنی کشور دیگه از این فناوری بی بهره.
در حال حاضر ما برای این مدل جنگیدن روی تجهیزات ارتفاع کم و تجهیزاتی که در حقیقت توان درگیری محدودی داشتن بوده.
بله.
و ولی برای یک طیف گسترده و برد قابل توجهی که میتونیم برد متوسط و بالاتر رو پوشش بده تا به حال سراغ نداریم جایی در دنیا که بتواند همزمان با حرکت به جنگه و هدف رو کشف کنه و باش درگیر بشه و به حرکت خودش ادامه بده.
بله.
نداشتیم. این در حقیقت میتونه منحصر به فرد باشه و یا اگر هم هست دیگه ما به اون لبه های فناوری رسیدیم که اونا باورشون نمیشه که کشور جهان سومی مثل ایران این همه تونسته باشه وارد این عرصه شده. و انشالله این کار خواهد شد و طبق معمول باعث یأس و نامیدی دشمنان به دلگرمی دوستان ما خواهیم شد
انشاءالله. و اینکه چقدر زمان میبره که این پروژه به تولید انبوه برسه، یعنی به مراحل نهایی برسه؟
البته این زمان بندی رو یقینا فرمانده محترم هوافضا و دوستانشون خواهند گفت.
بله.
و ما یک زمانی رو فعلا تعیین نمی کنیم، یعنی به عنوان محقق و پژوهشگر.
بله.
و اینو بذاریم به عهده عزیزان، ولی میدونیم که این به سرعت انجام خواهد شد.